مطرح بکنیم تو این قضیه. آقای دکتر علیزاده فرمودن که این تمام زحمات رو کشیدن این ائتلاف رو انجام بدن، اما شیفتش الان به سمت جمهوری اسلامی ایران هستش. حالا فرض کنیم که در واقع این، باز همون سوال رو من دارم که این اتفاق بیفته، اینجا موضع‌گیری ما چه خواهد بود؟ ببینید ما توی این قضیه زدن پهباد چندین درس خوب و بزرگ رو به منطقه و دنیا دادیم. خیلی جالبه های تو رستگار پناه، ترامپ اومد توییت کرد گفتش که این ایرانی ها توی هیچ جنگی پیروز نبودن، اما در هر مذاکره در واقع پیروز بودن. در واقع همه دنیا فهمید که این از کجا داره نشأت میگیره. بعد از زدن پهباد 225 میلیون دلاری در واقع امریکایی‌ها چاره ای ندارن که این حرفا رو بزنن، باید این حرفا رو بزنن. ما هم به حمدالله در مذاکره پیروز هستیم و خواهیم بود، هم در مباحث در واقع نظامی. و این اقتدار جمهوری اسلامی ایران رو من خواهش میکنم تبیین بکنید برای شنوندگان ما که اگر یک روزی هم بخواد غلطی بکنه ایالات متحده آمریکا، که بخواد ائتلافی تشکیل بده آدم بیاره برای ما در واقع توی منطقه، دوچار چه در واقع مشکلات خواهد شد.
ببینید من یه بحث کلی رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم. اول اینکه شخصیت ترامپ از نظر روانشناسی یک شخصیت متزلزل و بی اراده، این خود ترامپ، تیم همراه اون هم یک شخصیت غیر منطقی و برتری طلبند، تیمی که دارن اون را هدایت میکنن، چه اون شخصیت چه تیمش به این نتیجه قطعی رسیدن، چه در تقابل مقابله ای با جمهوری اسلامی اگر وارد بشن با شکست روبرو میشن، خوب میدونن. یعنی اکثر مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی غرب این را اذعان کرده که جمهوری اسلامی دارای یک اراده است، چه از این ارادش کوتاه نمیاد، ارادش هم پشتش یک منطق انسان دوستانه، منطق بشر دوستانه و منطق الهی دارد که این منطق الهی هیچ موقعی به دنبال تجاوز نیست، بلکه به دنبال عدالت، صلح طلبی و رشد انسانها و انسانیت
و از همه مهمتر ایجاد امنیت پایدار تو منطقه.
بله. و خلا میان سر بحث خلیج همیشه فارس. در خلیج فارس ما ثابت کردیم که هیچ موقعی ما بر هم زدن امنیت خلیج فارس توی 40 سال گذشته ما شروع کننده نبودیم و در آینده هم نیستیم و امروز هم امنیت خلیج فارس به هم نخورده. حضور قدرت های منفعت طلب و زورگو میخواد امنیت منطقه را به هم بزنه. شما رسما اعلام هم کردیم هر کسی بخواد امنیت ما را در خلیج فارس به هم بزنه بداند چه امنیتش نه اینکه در خلیج فارس به هم میخورد، بلکه در دیگر نقاط جهان هم این امنیت اون متزلزله و آسیب پذیره. فلذا آمریکایی هم اگر امروز دارن میان این کار انجام میدن برای بازیابی و بازیابی خودشونه که این ضرباتی که خوردن یه طوری ترمیم بکنن و برای این ترمیم هم متمسک شدن که یه چشورهایی رو با خود چکا کنن، همجهت بکنن، همراه بکنن. ولی خب امروز دیگه اون یسرچشی و قدرت طلبی و زورگوی آمریکا حتی برای کشورهای دیگه هم اون ابهت شکسته شده. بالاخره اینجا چین، هند، کشورهای حتی تو خود پاکستان، چه آمریکایی‌ها تو خود پاکستان هم اینا امروز نمیتونن یه اراده‌ای داشته باشن و مدام مورد اعتراضن نسبت به حرکت‌های غیر منطقیشون. در پاکستان مرتب دارن آسیبی را که به مردم و جمعیت اونجا میزنن اونها معترضن بهشون. ما با روندی که دنبال کردیم در انقلاب اسلامی مخصوصا تو این دهه اخیر ثابت کردیم که میتوان در مقابل قدرت طلبی و بی منطقی قدرتی همانند آمریکا ایستاد و مقاومت کرد و مقاومتت اگر منطبق با منطق باشد پیروزی از آن توست و کشورهای دیگه این جرأت درشون به وجود اومده. 20 سال پیش ژاپن نمیتونه در مقابل آمریکا نه بگد، امروز داره در مسائل مختلف نه میگد. چین امروز به قدرتی رسیده که به آمریکایی‌ها میگه تو نسبت به اراده من باید بله بگی، در شرایطی که در قبل از انقلاب یا دهه اول انقلاب این نبود. حتی کشورهای اروپایی اگر با این روندی که قدرت طلبی بی منطقی آمریکا یا داره دنبال میشه به اون بله بگن تو حوادث مختلف باعث تزلزل و شکست خودشون خواهد شد. اینو تحلیل دارن میکنن اون کشورها. امروز اراده ای را جمهوری اسلامی در خودش ایجاد کرد، مقاومت ایجاد شد و این اراده رو در بقیه کشورها هم برشون الگو شده، حتی هم پیمانان آمریکا، چه در مقابل حتی خود عربستان. امروز در بعضی از مسائلی که آمریکایی بهش میگن فلان بکن، میگه نه من هم یه اراده ای دارم، باید قسمتی حرف منم بپذیری. همون وابسته، همون قدرت وابسته هم میدونیم فهمیده که میتواند در مقابل اون یا به گویه اون استراتژی بکنه. این به برکت انقلاب اسلامی، به روح، به برکت روحی که امام دمید در این کشور و در جهان و تداوم این راه، روحی که رهبری داره در جوامع مختلف و بشریت به وجود میاره، چه زیر بار زورگویی نروید، زیر بار بی‌منطقی نروید.
تشکر آقای دکتر رستگار. آقای دکتر عزیز، عرضم حضورتون که نکات قشنگی در خلال صحبت‌های دکتر رستگار پناه بود. ببینید آقای دکتر، ما هر فرض کنید میلیون ها دلار میخواستیم هزینه بکنیم که این اصل رو، همین اصل اراده رو برای کشورهای منطقه‌مون، برای افکار عمومی اونها و دنیا جا بندازیم که آقا میشه در مقابل کسی که میخواد بگی که من هژمونیم در سطح دنیا داره، این ویژگی ها هستش، بدون من هیچ کس نمیتونه. الان ببینید واقعا امریکایی دارن همین کارو میکنن، میگن اگه رفتید فلان کاری کردید بدونید ما پدرتون رو در میاریم. کسی حق نداره از ایران چیزی بخره بفروشه. دقیقا مثل در واقع اون شیب ابو طالب شده در زمان صدر اسلام، واقعا مثل زمان شیب ابو طالب شده. حالا شما نگاه بکنید، این جمهوری اسلامی ایران توی این فضا میاد پهباد امریکا رو میزنه، از اون طرف رزمندگان یمنی ما 5-6 سالی که پدر عربستان رو با امارات در آوردن، یعنی نتونستن واقعا اینا قدمی از اون چی که در واقع تصور کرده بودن پیش ببرن، اون استراتژی که داشتن، اون تاکتیک هایی داشتن، این حرف ها. الان هم که دست برتر با همین رزمندگان یمنی هستش توی اینجا، به طوری که امارات رو داریم میبینیم داره خارج میشه از اونجا، این ائتلافشون هم شکست خورد. این حرف ها. آقای دکتر، آیا واقعا اینطور هستش که جمهوری اسلامی ایران توی جنگی تا حالا پیروز نشده؟
خدمت شما عرض کنم، ببینید اولا که
این نشانه هایی که گفتیم یعنی که پیروز نشدیم ما؟
نه نه، نشانه یعنی پیروزی.
خب همین بفرمایید در شنوندام.
خدمت شما عرض کنم، ببینید این نشانه اولا که من اشاره کردم، این یعنی پیروزی اراده ایران.
درود بر شما.
ما اتفاقا پیش از اینها میتونستیم این رو به دست بیاریم، خودمون رو باید باور میکردیم. این خود باوری رو امام گفت، حضرت آقا گفتن، ولی ما تعلل کردیم به نظر من.
آیا تو فکر نمی‌کنی زمان این قضیه هم همین زمان بود؟ ولی ما اگر مثلا 2 سال پیش یا 3 سال پیش شاید یه اتفاقات دیگه می‌افتاد. این رو اینجوری نمی‌شه بشه.
ببین نه، من الان یه نکته دارم روی این قضیه. ببینید آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها در ارتباط با جنگی که می‌خوان وارد بشن، این استراتژیشونه. استراتژی جنگی آمریکا اینه که اطلاعات کامل و شفاف بعد از کشور مقابل داشته باشه، چرا که بحثش در کمترین زمان پیروزی قطعی و تمامه. همچنان که در مورد عراق پیش اومد، در مورد عراق در واقع تا دروازه های عراق وارد شد ولی وارد نشد، داخل نشد تا 10 سال تمام اطلاعات این کشور رو اول به دست آورد، تمام زیرساختاشو زد، خوب که اشراف پیدا کرد، زمانی که وارد شد 1 هفته پیروز شد. اما هیچ کسی رو متوجه نشد چون تحت یک تبلیغات و فضاسازی روانی عجیبی بود. امروز جمهوری اسلامی ایران در شرایطی قرار داره که آمریکایی‌ها نسبت به قدرتش دچار ابهامند.
آفرین.
ببینید الان کارشناسای آمریکایی دارن اینو اذعان میکنن، میگن آقا بس این نیست که این فیلم برداری که از ناو هواپیما برای آمریکا انجام شده مال کیه؟ اتفاقا اگه مال 2 سال پیش باشه بدتر. چرا؟
این از 2 سال پیش 4 سال پیش ایران به این
ببین 2 سال پیش ایران به یک در واقع تکنولوژی رسیده که تونسته به همچون قدرتی دست پیدا کنه، یا پهباد بشونه، یا فضا رو این چنین در دست بگیره. این قدرت ابهام هیچ اروپایی و آمریکایی رو وارد بحث جنگ نمی کنه آی دکتر. یعنی مسلما اینها باید اصلا تمام ورودشون، تمام نفوذشون، تمام این جریانی که میخوان بازرسی رو بریزن تو اوضاع نظامی ما، جریان همینه که میخوان اطلاعات به دست بیارن. میخوان نفوذ کنن، میخوان فضا رو به دست بیارن، میخوان اشراف به دست بیارن. و لذا روی این قضیه من رو خدمت تو عرض بکنم که این اطمینان رو داشته باشید، نه اروپاییان نه آمریکایی نه علاقه به جنگ دارن نه میتوانند، که اون که اگه میتوانستن زودتر از اون اقدام میکردن. این اطمینان رو داشته
باشید. نه اساسا هیچ ائتلافی بتونن تشکیل بدن،
اصلا نمیتوانند.
خیلی جالبه اینا قراره تو بحرین، تو من گفتم ابتدای بحرین که تو بحرین پاییز امسال یک اجلاس تشکیل بده. یعنی با توجه به صحبت های حضرت علی و آقای دکتر رستگار پناه، واقعا شنوندگان از این نتیجه رو میتونیم بگیریم یه روش جدیدی است برای دوشیدن این دقیقا. کشورهای منطقه دوباره اینا بیان بگن آقا ما میخوایم ائتلاف تشکیل بدیم، اینقدر پول میخوایم، هزینه میخوایم بکنیم، فلان کنیم، تا بالاخره یه راه جدیدی پیدا بکنن برای اینکه دوباره از نو اینها رو بدوشن و حضور خودشون تو منطقه یه جور دیگه و یه مدل دیگه اثبات بکنن. والله بله. همه اینو میدونن، مثلا ایالات متحده آمریکا به قول مقام معظم رهبری میگه شما تو منطقه چیکار دارید آخه، اینجا چیکار دارید، امنیت اینجا با ما است که کشورهای منطقه هستیم و این کسی شما منافعتون اینجا چی هستش. امریکا یا بارها گفتن آقا ما مثلا نفت منطقه رو نیاز نداریم، حالا اروپایی ها نیاز دارن، ولی امریکا بارها گفته حالا همین کشور دلسوز جهان شده و میخواد ائتلاف نظامی تشکیل بده. استاد
یه نشانه خدمتتون بفرمایید، ببینید همین نشست بحرین شونی که
معاملی قرن و منظورتونه.
آره ببینید اگر اینها این رو به عنوان یک استراتژی موفق میدونستن سعی تشکیل میدادن، اما دو ماه دیگه گذاشتن، یعنی دنبال یک مفرین که بتونن فضایی رو ایجاد کنن که بتونن از این جریان استفاده کنن و این رو الان ندارن.
بله من یه جمله ای رو خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، قطع به یقین افول آمریکا از چندین سال قبل شروع شده و این افول قطعاً باعث فروپاشی غرب میشه. تو شاخصهای مختلف امروز میبینیم که تزلزل شرایط اجتماعی، تزلزل مسائل سیاسی، تزلزل مسائل اقتصادی در قدرت آمریکا به چشم میخوره. اینو خودشون دارن اعتراف میکنن. به اعتقاد حقیر اینه که اینها تلاش میخوان بکنن که این شکست و فروپاشی دیرتر انجام بشه. باعث این فروپاشی و تزلزل را هم جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی میدانند. از طرف دیگر اراده هایی در جهان به وجود آمده چه در تسریع در این فروپاشی داره فروپاشی را زودتر جلو میبره. یکیش همین شرایط داخلی خود آمریکا و افراد مذبذب و بی اراده‌ای که مثل ترامپ ها میان تو رأس اینجا قرار میگیرن. فقط هم بحثشون با ما نبوده، ترامپ تصمیمات غیر منطقی و عجولانه و بدون پشتوانه تحلیل و تحقیق خاص در اونجا هم شکست خورده. در جنبندی کلی افول آمریکا قابل رویته
بسیار
و انشالله این به وجود خواهد آمد و به اون جمله امام خواهیم رسید که دروازه های شرق و کارخ شرق چه فروپاشی چند، این هم آماده فروپاشیش انشالله.
خیلی متشکرم، ممنونم از کارشناسان محترم برنامه امروزمون، جناب آقای دکتر رستگار پناه مسئول محترم مرکز مطالعات امنیت پایدار دانشگاه امام حسین علیه السلام و جناب آقای دکتر علی دوستی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه و همطور از شما شنوندگان عزیزم تشکر میکنم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید. امیدوارم بحث امروز ما تونسته باشه پاسخگوی سوالات اندکی که تو ذهن شما در خصوص مسائل مختلف سیاسی بوده باشه و مورد لطف و نظر شما هم برنامه امروز قرار گرفته باشه. تا یه گفتگوی سیاسی دیگر، همه شما عزیزان شنونده رو به خداوند متعال میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
برنامه گفتگوی سیاسی رو با موضوع بررسی ائتلاف نظامی آمریکا شنیدید. امیدوارم که مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. حتما نظر پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میون بگذارید از طریق سامانه 162. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و امروز 15 مرداد ماه مصادف است با سال روز شهادت سردار رشید اسلام شهید عباس بابایی. عباس بابایی در شهر قزوین دیده به جهان گشود و تحصیلات خودش رو تا پایان دبیرستان در همون شهر گذروند. پس از اخذ دیپلم در حالی که در رشته پزشکی پذیرفته شده بود اما به دلیل علاقه بسیاری که به پرواز داشت در رشته خلبانی ادامه تحصیل داد. تحصیلات خودش رو در این رشته در ایالات متحده آمریکا گذروند و پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد به ایران بازگشت. خلوص و سادگی از بارزترین ویژگی های شخصیتی ایشون بود. با رسیدن به درجه سرهنگ دومی فرمانده پایگاه هوایی اصفهان شد و بعد از اون به دلیل لیاقت و توانایی بسیار با اخذ درجه سرهنگی به سمت معاونت عملیات فرماندهی نیروی هوایی منصوب شد و پس از عمری تلاش مداوم و ثبت خاطراتی شیرین و افتخار آفرین عقاب تیز پرواز جمهوری اسلامی در روز جمعه 15 مرداد ماه سال 1366 مصادف با عید قربان بار سفر بست و در سن 37 سالگی پرکشید و در دل تاریخ ایران جاودانه شد. روحش شاد، یادش گرامی.
می شود از روی خاطراتی که از او باقی مانده چهره پسرک لاغری را تصور کرد که با سر ماشین شده هر روز صبح با زحمت از دیوار مدرسه ده خدای قزوین بالا می رود و جاروی سرایدار مدرسه را بر می دارد و قبل از آمدن دانش آموزان حیاط را جارو و بعد آب پاشی می کند تا یک وقت اداره یا مدیر مدرسه سرایدار را که چند روزی است کمرش درد می کند از مدرسه اخراج نکند. میتوان جوانی را تصور کرد که سر به زیر توی اتاق فرمانده پایگاه هوایی رئیس در شمال تگزاس آمریکا نشسته تا او با تایید پروندهش پای حکم خلبانیش را امضا کند. کودکی که از دیوار مدرسه ده خدا بالا میرفت تا مدرسه را آبجارو کند و جوان ایرانی داوطلب دوره آموزش خلبانی هواپیمای شکاری در پایگاه رئیس آمریکا عباس است. عباس بابایی.
همیشه در جوج.
پدر دوست داشت او پزشک شود و اتفاقا در آزمون پزشکی هم قبول شده بود، اما خودش دوست داشت خلبان شود. این شد که وارد دانشکده آموزش خلبانی شد. سال 1348. 3 آمریکا. سال 1351 ژنرال باکستر فرمانده پایگاهی که عباس در آن آموزش عملی خلبانی می‌دید، پای حکم خلبانیش را امضا کرد و خلبان جوان با درجه ستوان دومی در پایگاه هوایی دسفول مشغول خدمت شد.
امیر سرتیب خلبان حبیب بقایی.
بعد از اینکه ما دوره آموزش رو در پایگاه هوایی دسفول طی کردیم تموم شد، منتقل به بوشهر شدیم و ایشون هم از اونجا از گردانان شکاری افن تشریف بودن برای خلبان برای هفتمای F14.
هواپیماهای F14 تام کرد. شکاری فوق مدر با حداکثر سرعت 2.14 صوت.
آبان سال 1355 وقتی بود که هواپیماهای پیشرفته F14 وارد ایران شد. بابایی یکی از خلبانانی بود که برای پرواز با این هواپیما انتخابش کرد. به پایگاه هوایی اصفهان رفت و خلبان هواپیمای پیشرفته F14 شد. بهمن 57 که آمد و انقلاب شد، عباس سرپرست انجمن اسلامی پایگاه هوایی اصفهان شد.
سرهنگ بازنشسته خلیل صراف.
در ابتدای پیروزی انقلاب، دوستانی که به نوعی در انقلاب شرکت داشتن و فعالیت داشتن، به وسیله مسئولین دولت مردای وقت دعوت شدن به تهران و تشکیل ابتداً کمیته را دادن و بعد از مدتی تشکیل انجمن اسلامی را دادن. اونجا باعث شد که من در خدمت شاهد بابایی باشم و آشنای ما از اون لحظه‌ای که ایشون هم به انجمن اسلامی دعوت شده بود از پایگاه اصفهان تشریف آورده بودن. و معمولا بچه های انقلابی و مؤمنی که به نوعی نقشی در انقلاب مخصوصا تو نیروی هوایی داشتن، سمیناری تشکیل شد ابتداً و ما با همه این برادرهایی که در ارتباط با انقلاب نقش داشتن آشنا شدیم، از جمله برادرمون شهید بابایی.
میشد حد زد او در این دو سه سال مشغول چه فعالیت هایی بوده، اما هرچه بود طوری رفتار نکرده بود که به کارهایش پی ببرند و دستگیرش کنند. هفتم مرداد 1360 عباس از درجه سروانی به سرهنگ دومی ارتقا پیدا کرد، درجه‌ای که با آن فرمانده پایگاه هوایی اصفهان شد. اما عباس هنوز همان عباس قدیم بود، با همان خلق و خو و رفتار بی تکلف.
و زمان شهید رجایی بود که ایشون درجه سروانی داشتن، به خاطر لیاقت هایی که داشتن دو درجه تشویقشون کردن و درجه سرهنگی بهشون اعطا کردن و فرمانده پایگاه شکاری اصفهان شدن.
سرتیپ خلبان حسین چیت فروش.
در سامانه خود هواپیمای F-14 طرح‌ها و نقشه‌های فوق‌العاده وسیع داشت. اگر طرح‌های شهید بابایی نبود در اون روز، ما امروز با F-14 هامون اگر نگیم اصلا نمی داشتیم، حداقل با این کیفیت تو این وضعیت نبودیم یا بسیار مشکل داشتیم.
دو سال بعد در نهم آذر 1362 عباس درجه سرهنگ تمامیش را هم گرفت و بعد معاون عملیات فرمانده نیروی هوایی شد.
زمانی تحویل گرفت که ایرانیان نیروهای مسلح خرمشهر رو فتح کرده بودن. تو این زمان که در جنگ خرمشهر که فتح میشه، در سطح منطقه و در سطح دنیا تغییرات وسیعی، نگاه وسیعی نسبت به جنگ ایجاد شد. یعنی تو این زمان هست که شرق بهترین صنعت و تکنولوژیشو در قالب طیف وسیعی از هواپیماها و تجهیزات مختلف رو به طرف مقابل، یعنی رژیم بعث عراق، واگذار کرد. مثل چی؟ مثل رادارهای پرنده، چیزی معادل آواکس. مثل میگ 25 که یک هواپیمای فوق سقف بالا، هواپیمای راهبردی و با مأموریت‌های مختلف، یعنی نوع بسیار پیشرفتش. یعنی الان جنگ و بخشش نیرو هوایی مقابل این جریان قرار گرفته که بابایی باید این نقش ایفا کنه.
حالا دیگر باید به تهران می آمد و در ستاد فرماندهی خدمت می کرد، اما پرواز را کنار نگذاشت. سال 1366 سال اوج درگیری ها در خلیج فارس بود. عباس هفته ای دو سه روز بر فراز خلیج فارس گشت می زد و کاروان کشتی ها و نفتکش هایی که نفت ایران را صادر می کردند یا کالاهای اساسی وارد کشور می کردند اسکورت می کرد تا به سلامت از تنگه هرمز رد شد.
سرهنگ بازنشسته خلیل صراف.
بعد از عملیات کربلای 5 که با موفقیت انجام شد و قرارگاه ردم از نظر زدن هواپیما و تعداد سورتی‌های پرواز در بلندترین سطح نوع خودش قرار گرفت، مسئولین قرارگاه خاتم الانبیا به این نتیجه رسیدن که پرسنلی که مؤثر بودن تو این عملیات به مکه مکرمه به عنوان تشویقی اینا رو اعزام کنن.
ساکش را بست و تا پای هواپیما هم رفت، اما راضی نمی‌شد به حج برود و خلیج فارس ناامن بماند. گفت روز عید قربان هم که شده خودش را به مکه می‌رساند.
خب ساعت خاصی بعد ما همه تجمع می‌کردیم در یه مسجدی که از مسجد با اتوبوس اعزام می‌شدیم به فرودگاه. اون لحظه‌ای بود که ما متوجه شدیم که بابایی اعلام کرد که من نمیام.
امیر سرتیب خلبان حبیب بقایی.
برادر اون سردار صفوی با ایشون تماس میگیره، میگه در سردشت عراقی‌ها تجاوز کردن، شما یه مثلا یه پرواز چیز انجام بدید، خودشون میان دور همدان سوار یه هواپیما میشن، با یکی از خلبانای بچهای افنگ میرن تبریز، هواپیما رو آماده میکنن و این که فردای اون روزه، روز جمعه عید قربان سال 1366.
هواپیما نقص فنی پیدا کرده بود. به هر زحمتی بود هواپیما را تا باند فرودگاه کشاند و نشست. یکی دیگر از خلبانها که روی باند منتظر فرود هواپیما بود به سمت کابین عقب هواپیما رفت. عباس خونین آنجا کف کابین عقب افتاده بود. درست روز عید قربان.
یاد و نام و خاطره شهید عباس بابایی رو گرامی می‌داریم و ادای احترام داریم خدمت همه شهدای 8 سال دفاع مقدس. متشکرم از همراهی همه شما عزیزان با رادیو گفتگو. عصرتون بخیر دوستان خوب شنونده، همراهان گرامی رادیو گفتگو. از شما میخواییم که نظرها و پیشنهادهای خودتون را از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای ایران زمین که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره 162 تماس بگیرید تا همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما صدای شما را ضبط کنند و همکارانم در